أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه شریفه 282 بود. دو سه تا فراز از این آیه شریفه رو خوندیم و برای اینکه یک فاصله پیش میاد که دیگه باز تعطیل میشه، ما مطالب این دو سه فراز را تمام میکنیم، یعنی نکات ادبی و نکات بلاغی و نکات اصولی و نکات تفسیری این آیه، احکامی که ازش استفاده میشه امروز بیان میکنیم که دیگه تا اون سرفصل اگر بمونه انشالله بعد از تعطیلی باز دنبالش ادامه بدیم، دیگه فاصله زیاد نشه که یادمون بره. خب، ما لغات را که تا اون فراز مورد نظر خوندیم که الان میرسیم انشاءالله براتون میگم، و اما لغات را بررسی کردیم، در ترکیبش یک اشاراتی داشته باشیم و بعد ببینیم از نظر بلاغی باز چیم. از نظر ادبی دوستان عزیز توجه داشته باشید، اون اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فرمودن ازای شرطیه و فکتوبوهو میشه در واقع خبر جزاش، فکتوبوهو میشه جزاش، جمله امره و وفا آمده. خب این جمله تموم میشه، بعد دوباره باز میگه ولیکتوب. این ولیکتوب واو واو و عاطفه در واقع، یعنی اذا تداینتم بدینین الى اجل مسمن ولیکتوب، که انهو جمله عاطفه عطف جمله بر جزای در واقع، جمله حالیه نیست ها، اشتباه نکنید ها، چون جمله انشائیه حال واقع نمیشه در واقع، این واو و عاطفه هست نه واو استینافیه. ولیکتوب بینکم کاتبون بالعدل، اون بالعدل هم که جار و مجرور باشه متعلق به کاتبونه در واقع دوستان عزیز، کاتبی که ببخشید متعلق به محذوفه، چون صفت برای کاتبون گرفتنش در واقع، این قول روشنتره. ببینید کاتبون بالعدل، کاتب نکره هست و جار و مجرور بعد از نکره که میاد صفت واقع میشه. آیه اینه ولیکتب بینکم کاتبون، نویسندهی بنویسد که این چنین صفت دارد، این چنین صفت دارد، عادل است، عادل است، این بالعدل یعنی عادل باشه، کتابتش از روی عدل باشه، از روی ظلم نباشه. ولا یعب کاتبون، لا یعب گفتیم جمله انشائیه هست، جمله انشائیه خود به خود دلالت بر حرمت میکنه، نباید ولا یعب ابا بورزد، پس کنده او ازش استفاده شده که آقا واجب این کار رو بکنه در واقع، تعلل و تعنی نکنه، سستی نکنه در واقع، جمله انشائیه هست. اون کاتبون باز میشه فاعل برای لا یعب، لا یعب ابا نورزد، ابا نورزد از چی؟ از من ان یکتب، از این که بنویسد، لذا فرمودن من ان یکتب منصوب به نزع خافز در واقع، اب الله الا ان یجری الامور به اسبابها، اون تو حدیث هم آمده در واقع، توجه فرمودنه، یا اب الله الا ان یتم نوره در قرآن هم آمده، در قرآن ابا منصوب به نزع خافز بعدش میاد، اون کلمه ان یکتب منصوب به نزع خافزه، یعنی من ان یکتب، ابا نورزد از این که بنویسد، کما علمه الله تعالی. اون کما علمه الله تعالی را ما در یک جلسه دیگه به مناسبت یک بحثی که ما قبلا داشتیم براتون توضیح دادم که در این مای کما که بین دو تا فعل هم خانواده واقع میشه، ببینید اینجا میگه یک تو به کما علمه الله، در واقع این ما را فرمودن یا مای موصوله هست یا مای موصوفه هست، در واقع مای موصول بگیریمش علمه الله میشه صلش، مای موصوفه بگیریمش علمه الله میشه صفتش، در واقع احتمال موصول حرفی هم وجود داره که اگر موصوف حرفی باشه به تعویل مصدر میره، میگه اون نویسنده بنویسد که تعلیمه، مثل این که خداوند اون رو تعلیم داده. خب بلا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب، فلیکتب یعنی حالا در واقع یک فاصله ای شد که انهو با یک فرازی، با یک فراغتی فلیکتب، حالا میخواد بنویسه ولیکتب ولیملل الذی علیه الحق، در واقع بله باید اون کسی که بر او حق است املا کند. ببینید دو تا حکم را در این آیه بیان میکنه، یکی فلیکتب یک جمله هست، ولیملل جمله دومه. جمله دومم عطف بر جمله اوله. اول خودش بنویسه، اگر خودش سواد داره، اهل قلم، اهل کتابت، خودش بنویسه فلیکتب. اگر خودش اهل قلم و کتابت نیست ولیملل. یملل فرمودن درسته که واو عاطفه آمده، ولی این معناش که انه یک رتبه بعد از وی در واقع. اول اگر خودش کاتبه خودش بنویسه، اگر خودش کاتب نیست خب املا کنه. ولیملل الذی علیه الحق، یعنی او کسی که بر او حق هست، یعنی مدیون، مدیون املا کنه تا اون کاتب بنویسه در واقع. خب ببینید دوستان عزیز، ولیتق الله ربه، ضمیر ولیتق الله دوستان عزیز فرمودن به اون کسی برمیگرده که الذی علیه الحق، یعنی هم اون کسی که املا میکند باید یتق الله، نه احتمال داره به کاتب برگرده، فلیتق الله یعنی کاتبم در واقع، کاتب املا وقتی که می نویسه تقوا داشته باشه، چیزی اضافه نویسه، تغییر نکنه. لذا این ضمیر ولیتق الله به کاتب برگردونن فرمودن اعتبارش بهتره در واقع، روشنتره، چون کاتب میخواد بنویسه، نکنه یه موقع تقلبی بکنه چیزی اضافه ده، مثلا بابا میگه بنویس تا 3 ماه، او بنویسه مثلا تا 2 ماه در واقع، نه، چون او که سواد نداره بخونه. بله لذا بله بله ولیتق الله بله برمیگرده به کاتب یا به مملی، به هر کدوم برگرده ای بی نداره.
بله دلالت بر این هم که دو تا نسخه نوشته بشه، یعنی خودش اول بنویسه کتابت کنه بعد املا کنه، بگو هم بازی
نه 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 همچی چیزی نگفتن ها. حالا اگر ایره مثلا نکته دیگه خواسته باشیم استفاده، ولی تو تفاصیل من ندیدم. ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. ببینید فلیکتب ولیملل ولیتق الله ولا یبخس، اینا همه در واقع نهیه، امره و نهیه، در واقع امر و نهیه. کمی چیزی ننویسه، مثلا طرف میگه آقا بنویس تا 2 ماه دیگه من این قرض را ادا میکنم، این ننویسه تا 3 ماه دیگه، ننویسه تا 1 ماه دیگه. تغییر و تحول کلن بخس را به معنی نقص معنا کردیم در واقع، کم کردن خودش نقصه در واقع. فا این کان الذی علیه الحق، این ان شرطیه هست و کان میشه اسم شرطش، الذی علیه الحق میشه در واقع اسم کان، سفیهن میشه خبرش. حالا اون کسی که بر ضرر او حق بود، یعنی مدیون بود در واقع، اگر سفیه بود او ضعیفن، این خبر بعد از خبره منتها با او، او لا یستطیع ان یمل، باز خبر سوم میشه ها، لا یستطیع دوستان عزیز جمله نافیه هست، عطف بر ضعیفنه، عطف بر سفیهنه، اشکال نداره. خبر ما مکرری قاعده رو گفتیم، گفتیم خبر و حال و صفت این ستا هم میتونن متعدد بیان هم واحد بیان. متعدد که میان هم میتونن همشون مفرد باشه، هو الغفور الودود، هم میتونه یکی مفرد باشه یکی جمله باشه، عیبی نداره. حالا متعدد که خبر و صفت و حال میاد، میتونه با واو عاطفه بیاد، میتونه بدون واو عاطفی بیاد، یعنی با حرف عطف بدون حرف عطف، هر سه تا درست این قاعده، پس فراموش نکنید. لذا میگه فان کان الذی علیه الحق، یک سفیهن، دو ضعیفن، سه لا یستطیع ان یمل. خب اگر همچی اتفاقی افتاد که این آقا نمتونه بنویسه و ضعیف و استطاعت نداره چیکار بشه؟ جواب، حالا جواب شرط میاد، فانکانه فلیملل، این فلیملل میشه جزاش در واقع، جزای اون این فلیملل، ولیو ولیش بنویسه، ولی عادلش بنویسه، ولی به عدالت بنویسه، یعنی هم عادل باشه هم به عدالت بنویسه. خب اینم تموم شد. وستشهدو شهیدین من رجالکم، این وستشهدو با جمله جداگانه، یعنی در واقع طلب شهادت میکنه، خداوند دستور میده که دو تا شهید، دوستان عزیز یک نکته را من به تو تفسیر جدیدی دیدم، نکته خیلی جالبی بود. در واقع گفته بود که ما هم شاهد داریم و هم شهید داریم، و همونطور که عرض کردیم اینا هر دو به معنی گواهند. در واقع اون روز ما تفصیل قضیه را گفتیم در لغتش، فقط اینجا این نکته فرمایش ایشون رو میخوام. ایشون فرموده بود خب شهید و شاهد اگر هر دو به معنی شهادت دهنده هست، فرق این دوتا با هم چیه؟ گفته بود ها، شهید جنبه ثبوتی داره احسنتا، و شاهد جنبه حدوثی داره. در واقع دقیقا سرمون دونه، شهید جنبه ثبوتی داره و شاهد جنبه حدوثی داره، چون شاهد را اسم فاعل میگیریم و شهید را کنهو صفت مشبهه میگیریم. در واقع لذا شهید وقتی که گفته میشه کنهو ثبوت میرفتونه در واقع، و شاهد وقتی که گفته میشه کنهو حدوث گفته میشه. لذا اگر ما بعد از اون که طرف دیگه صحنه جرم یا صحنه واقعه از بین رفته به شاهد اطلاق میکنیم، به اعتبار ما مزایه، به اعتبار ما مزایه در واقع. اما شهید که میگیم به اعتبار اینکه کنده او صحنه ثبوت داره ها، استمرار داره، بقا داره، در واقع بهش گفته میشه. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا گواه را از مردان خودتون که در واقع اینا بله عادل هم باید باشن، اینها را در واقع بخوانید. فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگر چنانچه دو مرد نبودن فرجل و امرأتان. فإن لم یکونا رجلین، یعنی اگر دو مرد نبود، فرجلون، این رجلون بارها گفتیم قاعده شو، گفتیم در جواب ادات شرط نوعاً مبتدا و خبر که بعدش واقع میشه یک جزءش حذف میشه، یعنی فشاهد و رجلون، فشاهد و رجلون و امرأتان. یا ما این رجل را خبر میگیریم و مبتداش محذوفه، یا مبتدا میگیریم و خبرش محذوفه. عرض کردیم مغنی ابن هشام و البرهان زرکشی و نهایت العرب نویری جلد هفتم اصلا باب مفصلی در باب محذوفات داره که خیلی هم گسترده هست دوستان عزیز. فرجلون و امرأتان ممن ترضون من الشهدا، شهدا جمع شهید گفتیم هست در واقع، از اون شاهدهایی که شما نسبت به اونها راضی هستید. ما لغات را تا اینجا آمدیم، ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. حالا اگر فرصت شد لغات را ادامه خواهیم داد، و الا عرض کردیم امروز مطلب را تا اینجا تمام کنیم که دیگه نمونه و فراموش بشه. این از نظر ادبی دوستان عزیز، از نظر نکاتی که خدمتتون عرض کردم. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه یک بحث اصولی وجود داره. بحث اصولیش اینه که یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. آیا این فاکتبو دلالت بر امر میکنه؟ فاکتبو امر وجوب رو میرسونه؟ آره یا نه، یا نه این امر ارشادیه در واقع، حداقل چیزی که ثابت کنه استحبابه در واقع. به همین جهت بزرگان ما فرمودن این دلالت بر وجوب نمی کنه دوستان عزیز، بلکه دلالت بر استحباب می کنه حداقلش، یا حکم ارشادیه در واقع. لذا نوشتن یک امر ارشادیه، برای اینکه بعدن نزاعی پیش نیاد در واقع، برای اینکه بعدن نزاعی پیش نیاد. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، آره عرض خدمت شریف با سعادت شما که صیغه افعل در علم و اصول خوندیم که برای مطلق طلب میاد در واقع. ببینید نظریات در این زمینه مختلفه در واقع. این نظریه آخری که ما در کفایه میخونیم و شاگرد مرحوم کمپانی اصول فقه، مرحوم مظفر، اصول فقه مظفر میخونیم، اینا نظرشون همینه که اصل افعل و صیغه افعل برای طلب میاد، یعنی برای مطلق طلب. منتها مطلق طلب اگر قرینه‌ای بر خلافش نداشتیم ظهور در وجوب داره، اگر قرینه خاص داشتیم ظهور در وجوب چی؟ نداره در واقع. این نظریه مرحوم صاحب کفایه و اتباعش هست. البته برخی از بزرگان ما از قدیم باز حرفای دیگه هم گفتن در واقع، گفتن نه صیغه افعل نه ظهور در وجوب داره نه ظهور در استحباب. در واقع ما برای تعیین هر یک از مصادیقش باید به دنبال قرینه باشیم. وجوب هم قرینه میخواد، استحباب هم قرینه میخواد در واقع. ولی ببینید ما اگر در مثل اینجا ما قرینه داریم، قرینه چیه؟ قرینه روایاته، فمن از سنه بزرگان فرمودن این استحباب و ارشاد را و این که دلالت بر وجوب نمی کند این را از سنت فهمیدیم در واقع. بله، اون کسانی که ظاهری هستند در واقع، فقه ظاهری دارند در واقع، پیروان بله پیروان علی ابن محمد ابن خلف اصفهانی که معروف به ظاهریه هستند، اونا الان ای وستشهدو شهیدین من رجالکم را حمل بر وجوب کردند، اذا تداینتم بدینین را حمل بر وجوب کردند، فکتبوه را اینا امر از ظهور در وجوب دونستن، گفتن ما از این وجوب استفاده میکنیم. ولی بزرگان دیگر فقهای مذاهب گوناگون بر اساس روایات فرمودن نه، دلالت بر وجوب نمیکنه.
الان ما دو تا قول شد،
یعنی
یکی
داله
بر وجوبه که ارشادیان یا سه تا؟
نه نه، ارشاد و استحباب. استحباب در ذیل همو ارشاد دیگه، ارشاد که انهو حکم شرعی ازش استفاده نمیشه، اما استحباب که میگیم نه، یعنی یک کار خوبی هم هست، مستحب هم هست در واقع، ثواب هم داره دیگه ها. مستحب معناش اینه که یعنی ثواب داره در واقع، توجه فرمیدونه؟ بله، سه تا تعبیر آوردن. وجوب را که اون ظاهری ها گفتن که قابل اعتنا نیست، نمیتونیم قبول کنیم، یاد فکتبوه دلالت بر ارشاد میکنه، نوشتن ثواب نداره، فقط حکم وضعیه در واقع، یا نه بگیم مستحبه، یعنی ثواب هم داره دیگه، یه کار مستحبیه، شما بردارید قلم را و برای بنده خدا بنویسید در واقع. ببینید دوستان عزیز، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، این لا یعبه نهی در واقع، نباید ابا ورزد، لذا فرمودن از این که نهی میکنه قرآن که نباید ابا ورزد، از مضمونش وجوب استفاده میشه، یعنی باید بنویسه، اگر گفتن لازمه بر او که بنویسه، آقا حقش ضایع نشه در واقع، و نوشتنش هم باید به عدالت باشه در واقع. حالا آیا شاهد گرفتن در مثل مورد در واقع دوستان عزیز معامله درست، دینها کل معاملاتی که با دین باشه لازمه یا لازم نیست؟ ببینید ما آیه شریفه رو اینطوری داریم، وستشهدو شهیدین من رجالکم. این وستشهدو را از مفسران تبری، محمد ابن جریر تبری متوفای 311 صاحب کتاب جامع التعویل، و به برخی از فقها مثل مالک نسبت دادن که اینا گفتن دلالت بر وجوب میکنه، یعنی شاهد گرفتن در باب معاملات لازمه. اما دوستان عزیز نسبت به مالک که فکر میکنم تسامح شده، چون ما در کتابهای فقهی اهل سنت و جاهای دیگه مکرر میبینیم که به مذاهب مختلف اهل سنت نسبت میدن که شاهد گرفتن واجب نباشه در باب بی، ولذا این که به هر حال در باب نسبت به مالک همچی بحثی هست که آیا مالک همین قول را قبول داره یا نه، ادهی به مالک نسبت دادن، ادهی هم نفی کردن. اجمالا میگیم که مالک ابن انس رئیس مذهب مالکیه متوفای 175 و محمد ابن جریر تبری رئیس مذهب تبریه و جریریه به تعبیر دیگر، این دوتا مذهب فقهی قدر آمدن گفتن وستشهدو شهیدین من رجالکم، دلالت بر وجوب میکنه، ظاهری ها هم که اضافه کنیم میشن ستا در واقع. اما سایر فقهای مذاهب اسلامی چه شیعه و چه اهل سنت، اینا وستشهدو را دلالت بر وجوب ندونستن. عجیب اینه که دوستان عزیز در سوره طلاق ما یک وشهدو شهیدین من رجالکم داریم دیگه، وشهدو اونجا و اشهدو داریم ها، اونجا و اشهدو را آمدن در این که دلالت بر وجوب میکنه بحثی نداریم، شیعه و سنی بحثی نداره، انما کلام در این است که اشهدو در سوره طلاق به چه مطلبی میخوره. فقهای امامیه ما به تبع روایات آمدن به ذیل آیه اول زدنش، یعنی اذا طلقتم النساء یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصل عده، فرمودن این اشهدو شهیدین اشهدو در ذیل آیه دوم به ذیل آیه اول میخورد، ولو در این وسط فاصله شده، درست؟ این از کجا دست میاریم؟ از روایات. لذا آمدن مذهب شیعه بل اجماع گفته در طلاق اشهاد لازم است، چون میگه و اشهدو، درست؟ اما اهل سنت بل اجماع آمدن گفتن در طلاق اشهاد لازم نیست. چرا؟ چون اونا آمدن اشهدو رو به همون جمله اخیرش زدن، تأخیرش دادن. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، گفتن این اشهدو به رجوع میخوره. آقا وقتی که نزدیک شد که دیگه عده زن میخواد طلاق بده تموم بشه، نگاه کن، یا زنت رو نگه دار یعنی برگرد، یا این که نه زنت رو رها کن که بره دنبال کارش. در واقع این اشهدو را به رجوع زدن، و حدیثی هم از صحیح بخاری و صحیح مسلم از عبدالله ابن عمر شاهد آوردن که عبدالله ابن عمر زنی را طلاق داده بود، زنی را گرفته بود، بعد پیغمبر اکرم فرمودن و اون زنش را طلاق داده بود. اون زن را که طلاق داده بود صحبت که شد گفت در زمان حیض بوده، بعد پیغمبر اکرم فرمودن او را طلاق بده. اون حدیث علمای شیعه همون حدیث هم توجیه کردن، فرمودن نه این حدیث هم دلالت صریح نداره، ولی مقصود ما کار نداریم. اهل سنت آمدن اون اشهدو را دلالت بر وجوب دانستن، ولی مربوط به رجوع. فقها و مفسران شیعه دال بر وجوب دانستن ولی مربوط به طلاق. و در زیلش هم از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایتی هست که به عبدالرحمن بن ابی لیلا میگه که میفرماید که چرا شما همچی کاری کردید؟ جایی که خداوند لازم ندونسته گفتید شاهد لازمه، جایی که خداوند لازم دونسته گفتید در واقع لازم نیست. اونا در باب نکاح لازم میدونن دوستان عزیز. مقصود که این وسط اشهدوی در این آیه شریفه با اشهدوی در اون آیه شریفه معرکه آرایه در واقع، که آیا دال بر وجوب هست یا دال بر وجوب نیست. خب این نکات اصولی بود که خدمتتون عرض کردیم. حالا نکات فقهی که در واقع به مناسبت عرض خدمت شریف با سعادت شما که خدمتتون عرض کنم در این وسط توجه داشته باشید. و اما نکات دو تا نکته بلاغی در این وسط من بگم خدمتتون که فوت نشه. و این که دوستان عزیز ببینید در زیلین آیه شریفه یک مبحث بسیار گسترده‌ای وجود داره که بین مفسران بحثه. یا ای الذین آمنو اذا تداینتم بدینن، این بدینن چرا آمده؟ خب تداینتم که درسته دیگه. ببینید زمخشری آمده اولا تداینه را معنا کرده به داینتهو، که مرحوم فاضل مقداد یک اشکال ادبی به زمخشری میگیره، میگه از زمخشری واقعا بعیده، چون تداینه باب تفاعل لازمه، تفسیر باب تفاعل به باب مفاعله که متعدیه غلطه. داینتهو نمیتونه تفسیر تداینه باشه، ازا تداینتم این لازمه در واقع، ما نمیتونیم به فعل متعدی رو تفسیر کنیم در واقع. خب اما اینکه این بدینن چرا آمده، زمخشری نظرش اینه که شاید قدیمی ترین تفسیری هم که درباره واژه صحبت کرده باشه همین صحبت زمخشری است. میگه بدینن آمده برای این که مقدمه سازی کند، برای این که بعدش وقتی خداوند متعال میخواد بفرماد فکتبو، او ضمیر فکتبو به کجا برگرده؟ در واقع ما مرجع سازی میکنیم برای ضمایر، و این یکی از مقدمات بلاغت کلامه. شما اگر میخواید بعد در کلام خودتون ضمیر بیارید باید مرجع سازی بکنید، یا مرجع سازی مقالی یا مرجع سازی حالی. دوستان عزیز چرا؟ چون در علوم بلاغت و فصاحت و نحو خوندیم که ضمیر بدون مرجع غلطه، ضمیر باید حتما مرجعش قبلش ذکر بشود، اما مقالن و اما حالن. مقالن مثل همه جا که مرجع ضمیر مقدم میشه، حالن یعنی در فضا باشه، در حال باشه، در حقیقت کلام نهفته باشه، مثل آیات ارث در اوائل سوره نسا. شما آیات ارث را 11 آیه شریفه، 7-8-10 تا آیه شریفه در باب ارث صحبت میکنه، اما هیچ کدومتون نمیگه که میت کجای ها، همش میگه او آقایی که مرده باشه فینکانه چنین. اونجا مفسران بحث میکنن که این ضمیر این میت کو که ما یک از ضمیر رو بهش برگردونیم. میگن آقا شرط ارجاع ضمیر فضا سازیه، مقدمه سازیه، یعنی شما باید اول برای ضمیر مرجع تهیه کنید بعد ضمیر رو برگردونید، و الا کلامتون گنگ و مبهم میشه. این زمینه سازی یا در کلامه که اسمشو میگیم ذکری، اگر در کلام نباشه باید در فضا باشه، یعنی شما جو را جوری در واقع ملتهب میکنید که خود به خود مخاطب میفهمه که آه مراد چیه. در واقع اونجا از این که آیات شریفه رفته روی یک سوم، دو سوم، سه سوم، چهار سوم، این جور داره بحث میکنه، خود به خود آدم به ذهنش میرسه که بابا جون آدم زنده که مالش رو اینطوری تقسیم نمیکنه، این جور تقسیم ها مال کیه؟ مال آدم مرده. در واقع فضا را آماده میکنه، مرجع ضمیر. زمخشری میگه کلمه دین چرا ذکر شده؟ چون زمینه سازی کند برای اینکه اگر ضمیری بعد آمد نگید اجمال داره، اگر ضمیری بعد آمد نگید ابهام داره، ضمیر از خودش ابهام داره. باز شما اگر خواسته باشید از ناحیه مرجع بهش ابهام اضافه کنید، ابهام در ابهام میشه و ابهام در ابهام باعث اغلاق کلام شما میشه و کلام مغلق از نظر فصاحت و بلاغت اصلا لایق شأن شما نیست، تا چه بسا لایق شأن کلام الله باشه. پس ببینید اذا تداینتم به دینه، بفرمایید آره احسنتم، آفرین آفرین. بزرگان فرمودن که ما ضمیر رحل کردیم، اگر ضمیر رحل کنیم وجهش چی میشه؟ ما مرجع ضمیر را اگر یادتون باشه قبلا خوندیم در ادبیات، مرجع ضمیر که میگیم ذکر میشه، اون ذکری خودش دو جور بود اگر یادتون باشه، یا ذکر صریح بود، یعنی مثلا نگم آقا جاءنی زیدون راکبن، میگیم آقا ضمیر راکبن به کی برمیگرده؟ میگیم به زید برمیگرده، چون صریحا ذکر شده. اما گاهی است که مرجع ضمیر ذکر میشه ولی صریحا ذکر نمیشه ها. شما باید یک دقتی بکنید از مضمون کلام، از مضمون کلام مرجع ضمیر را چی در بیارید، که این اسمش علمای نحو گذاشته بودن معنوی. دوستان عزیز معنوی یعنی معنای جمله ما را کمک میکنه. اعدلو هو اقرب للتقوا، اعدلو هو اقرب للتقوا، میگن هو به کجا برمیگرده؟ میگن به یک عدلی برمیگرده که از اعدلو در میاد. ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، میگن هیه به کجا برمیگرده؟ میگن یک ضمیری از تبدو در میاد که ابدا باشه، ما ضمیر هیه رو برمیگردیم به تبدو، به ابدا. پس بنابراین مرجع ضمیر در اینجا ذکر شده ولی صریحا نیامده، درست معنن ذکر شده، یعنی از معنای جمله در آوردیم. خب نظیر همین آیه شریفه میشه. آیه شریفه میگه چی؟ اذا تداینتم به دین فکتبو، یعنی فکتبو اون دین را که از تداینتم دین میاد. پس به دین چرا آمد؟ لذا گفتن دوستان عزیز این به دین برای مبالغه آمده. مرحوم شیخ طوسی در تبیان و بزرگان دیگه فرمودن به دین تبرسی دیگران برای مبالغه آمده، برای تأکید آمده، برای تکرار، کانه یک نوع تکراره و دلالت بر مبالغه میکنه. دوستان عزیز ببینید ما یک مقاله ای داریم که در مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ شده دوستان عزیز، با عنوان اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. اونجا اول مقدمه چینی کردیم که آقا تأکید فرع، توجه داشته باشید، تأسیس اصله، یعنی شما کلامی رو که میارید، واژه‌ای رو که میارید باش باید یک مطلبی ادا کنید. و قرآن هم تو این زمینه دیگه خلاصه در واقع اصل و اساسه، یعنی هر مطلبی رو که میاره میخواد افاده برسونه ها، میخواد افاده برسونه، نمیخواد تکرار کنه، نمیخواد تأکید کنه. الافادتو خیرون من الاعاده، التأسیس خیرون من التأکید. این یک لسان بلاغته، این یک زبان بلاغته، این یک فرمول و یک قاعده بلاغیه. و لذا در اون سوره الرحمن هم که حتی اونقدر آیه شریف تکرار شده، مرحوم سید علم الهدا، سید مرتضی علم الهدا در کتاب اعمالی خودش در تفسیر درر القلائد جواب قاطع میده، میگه اصل اولیه آقا تکرار نیست. پس ما اگر بتونیم برای اینها وجه درست کنیم دلیل نداره که ما تکرار کنیم. تأسیس را میگیم این بدینن در واقع در اینجا آمده برای چی؟ ما هر چی فکر میکنیم تأسیس نیست، پس برای تأکید آمده، برای تأکید آمده. اذا تداینتم، وقتی که مداینه انجام دادید که در واقع با دین باشه، پس به دینه اشکال نداره. ما نظیری رو در قرآن هم داریم دوستان عزیز، مثلا فهم میکنیم در قرآن داریم طائر یتیر رو به جناحیه، طائر مگر پرنده نیست؟ یتیر رو به جناحیه هم که یعنی پرنده دیگه. این برای چی آمده؟ برای تأکید آمده. یکی از اسلوبهای تأکید کلام در قرآن تأکید به وسیله مصدری از خود همون ماده، مثل همینجا اذا تداینتم به یک دینی، عیبی نداره. مثلا میگیم ذل ذلیل، این تأکیده در واقع. اضعافا مضاعفه، اینو تأکیده. تأکید گاهی با تکراره، مثل هیهات هیهات، گاهی با یک لفظی از مشتقات اون فعل که ما یک جور دیگه در واقع میاریم او رو تأکید میکنیم. پس در واقع دوستان عزیز آمده اینجا برای تأکید و برای اینکه کلام را تقریر کنه در واقع، که وقتی بحثشون سر دین بود میخواستید معامله دین را انجام بدید حتما این کار را بکنید. دوستان عزیز فرمید
جانب چه گفت که این به دینه عمومیت رو
میرسونه،
یعنی
منحصر
توی
دین خاصی
نکنیم که بعد با اون ازا درست در بیاد که چرا این به کار برد.
بله
گفت ازا تداینتم، یعنی حتما یه دینی به نظر میدین.
این بله.
محقق و بدعیست که شما یه دین میدین بد فکتون.
آفرین. حالا شاید این وجهی که برخی از بزرگان گفتن ناظر به همین فرمایش از تالی باشه. ببینید بعضی از بزرگان گفتن آقا نگاه کنید، ما دین اصلا اون روز در لغت شناسی هم یادتون باشه خدمتتون عرض کردیم که دین دو تا معنا داره، درسته؟ تداین ممکنه از دین باشه به معنای قرض و چیزی که نقد نیست، هر چی باشه که گفتیم عامه، درست؟ اختصاصی به قرض نداره که باب مورد نزول این آیه هست، چون گفتیم تداین معامله سلف را شامل میشه، معامله نسیه را شامل میشه، قرض را شامل میشه، اجاره را شامل میشه، تمام اینها هر جا که کار شما به دین در واقع انجامی. یک احتمال هم داره که تداین از ماده دین باشه و دین در لغت به معنای جزا آمده. ببینید مالک یوم دین که میگیم یعنی مالک روز جزا دیگه. ما حدیثی هم از پیغمبر اکرم داریم که مثل شده، ببینید کما تدین تدام، یعنی همون جور که خود جزا بدی جزام گرفته میشی، مجزی واقع میشی. کما تدین که انهو، این آقا میخواد بگه آقا نگاه کن تداینتم، اگر شما به دین رو نمی آوردید خب میگفتید تداینتم، خواننده مشتبه میشد برش که آیا اینجا تداینتم از ماده دین است یا از ماده دین است. مشترک در واقع، مشترک بین دو تا ماده، از هر دو ماده ممکنه اشتقاقه. ما برای اینکه اثبات کنیم که از ماده دین است و برای که استغراق را در معنای دین برسانیم، فرمایشی که می‌فرمایی لذا کلمه به دین آمده، ازا تداینتم به دینه. این فرمایش یک حسن داره و اون اینه که دیگه به دینه تأکید نیست، ها شد تأسیس و از تأسیس خیر من تأکید ما داریم در واقع. این نکته هست در واقع، ازا تداینتم به دینه الا اجل مسمى، در واقع توجه داشته باشید. اینم از این. حالا دوستان عزیز احکامی که از این آیه شریفه استفاده میشه تا این فرازی که خوندیم، اجمالا من احکام 3-4 تا حکم را بگیم. در واقع مرحوم فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان تصریح میکنه که از این آیه شریفه 19 تا حکم در میاد و بلکه صاحب کتاب الجامع لاحکام القرآن یعنی قرطبی در تفسیر خودش بیش از 50 فرع از این آیه شریفه استخراج کرده. حالا ما نمیگیم اون که در واقع تمام اون فروع به یک جوری ارتباط مستقیم داشته، ولی بالاخره آیه شریفه هم طولانی ترین آیه قرآنه، هم پرحکم ترین آیه قرآنه در واقع، لذا این که از هر جمله میشه یکی دو تا حکم در آورد. بله؟
فاضل مقداد چند تا؟
19 تا حکم فرموده. ببینید یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا، این یک. هرگاه که خواستید دینی را در واقع با همدیگر داشته باشید، و ما بازم تأکید میکنیم تداین در اینجا تنها قرض نیست، تداین در اینجا هر عقدیست که یک طرفش نقد نباشه. دوستان عزیز چه قرض باشه، چه اجاره باشه، چه معامله سلف باشه، چه معامله نسیه باشه، در تمام اینها آقا قاعده اولیه اینه که فکتوبو، بنویسید که بعد در واقع چی؟ اختلافی پیش نیا. این یک حکمی که ازش استفاده میشه در واقع. علاوه بر اون شارع مقدس اگرچه در جزا اون مقصود اصلیش فکتبوهه، ولی ما از خود شرط هم باز یک حکمی رو استفاده میکنیم و اون حکم فرمودن ما از شرط استفاده میکنیم که پس تمام معاملاتی که یک طرفش معجل باشه درسته، یعنی لازم نیست معامله حتما نقد به نقد باشه، معامله نسیه هم درسته، معامله سلف هم درسته، بله معامله کالی به کالی رو ما نص سری داریم در واقع، پس معامله نقد به نقد یا شاملش نمیشه، اما معامله سلف و معامله نسیه را شاملش میشه. اختصاص به معامله بیع هم نداره ها، بلکه اجاره باشه، سایر عقود باشه، تمام اینها به صرف این که یک طرفش دین باشه و دیگری نقد باشه جایزه. اذا تداینتم بدینین مفروغون ان، گرفته قرآن این حکم را، بعد آمده گفته آقا حالا بحث ما سر اینه که فکتبو ها، دوستان عزیز توجه داشته باشید، و این که حکم دیگری که از همین آیه شریفه استفاده میشه، فرمودن نگاه کنید قرآن میگه الا اجل مسمن، باید مدت تعیین شده باشه، ولذا فقها در ذیل این مسئله عنوان و در ذیل این فراز شریف فرمودن، در فقه هم مفصل آوردن، فرمودن اگر کسی بیاد وقت تعیین کنه برای اینکه من پولتو بهت میدم در نسیه یا مال را ازت میخرم، اما بیاد بگه آقا وقت خرمن بیا ببر، سر زمستون بیا ببر، وقتی که حاجیا بیان مثلا ببر، درست؟ مدوم الحاج، دوس الهنته، حساد الهنته، اینجور چیزا به درد نمیخوره ها، توجه فرمون، سر عقرب، سر زمستون، اول بهار، نمیدونم فرض میکنیم اول تابستون، اینا چون اجمال داره باید مشخص باشه که سر برج فلان روز و فلان ساعت، اینا رو دقیق بنویسید که هیچ گونه اجمالی درش پدید نیاد، مسمن این تعیین اجلی که به تعبیر دیگر دو طرفش معین باشه، یعنی قابل زیاده و نقیصه چی؟ نباشه. دوستان عزیز حکم سومی که از این در واقع استفاده میشه اینه که وقتی که میگیم معین باشه، یعنی معین رو مراعات کنید دیگه، یعنی حق ندارید شما از اون که معین شده تجاوز کنید ها. معین کردید که مثلا فهم میکنیم دهم برج باشه، لذا شما حق ندارید لفتش بدید که بشه بیستم، حق ندارید که لفتش بشه که بشه مثلا سیوم یا غیر اون در واقع. خب فراز بعدی میگه فکتبوهو، فکتبوهو رو هم که عرض کردیم یا در واقع دلالت بر استحباب داره یا دلالت بر ارشاد داره، چون بین فقهای امامیه اجماع وجود داره بر این که واجب نیست کتابت، و فقط عرض کردیم به مالک نسبت داده شده از فقهای اهل سنت و از محمد ابن جریر طبری و محمد علی ابن داوود خلف اصفهانی یعنی ظاهریه، که اینا معتقدن که فکتبوه واجبه. اون آقای کاتبی هم که می نویسه، دوستان عزیز توجه داشته باشید، کاتب باید عادل باشه، کسی نباشه که همینطور هباء منثورا حقه و کلک بنویسه، کم بنویسه، زیاد بنویسه، باید یک کسی باشه که عادل باشه در واقع، منتها عادل در اینجا به اون معنایی که شاید عدالت نماز جمعه و امام جماعت اینا باشه نباشه، در واقع عدالت در حق خودش باشه در واقع. این آیه شریفه استفاده میشه، فلیکتب. حکم بعدی اینه که اگر اون آقا بلد نیست بنویسه، فلیوم للذی علیه الحق، خب باید آقای ولی در واقع، همون کسی که ولی نه در اینجا، یعنی کسی که مدیونه، مدیون خودش در واقع املا کنه تا او بنویسه در واقع. اگر چنانچه اون مدیون آدم سفیهی بود، عرض کردیم سفاهت یعنی خفت در عقل داشت، ضعیف بود، استطاعت نداشی کارا رو انجام بده، باید ولیش اقدام کنه و در اینجا دو تا شاهد هم بگیرن تا امضا کنن ذیلش رو در واقع، که زمانی که در واقع نزاع کردن دو تا شاهد بتونه راه صاف کن باشه، و این واستشهدوا شهیدین واجب نیست، بلکه در واقع یک امر جایزیه. حالا اینکه شاهدها باید کی باشن و چطور باشه، انشاءالله در جلسه خودش توضیح خواهیم داد. دوستان عزیز و صلی الله علیه.